خیلی ممنونم از پیام‌های پرمهر و از پاسخ‌های هوشمندانه شما به سوالی که امروز مطرح کردیم. 30,035 همچنان در اختیار شما هست تا ساعت 14 در خدمت شما هستیم با برنامه به وقت گفتگو که به طور زنده از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم شما میشه. اما در این لحظه رسیدیم به برنامه کتاب گفت که حدوداً 25 دقیقه تقدیم شما میشه، به معرفی کتابی تازه میپردازه و این برنامه تاریخ معاصر ایران.
کتاب گفت. گپ و گفتی در حوالی کتاب.
به نام خداوند بی همتا. سلام به شما دوستداران کتاب. از شبکه رادیوی گفتگو با برنامه کتاب گفت همراه شماییم. در برنامه امروز یک کتاب پژوهشی از حوزه تاریخ به شما معرفی میکنیم. با ما در کتاب گفت امروز همراه باشید. عنوان کتاب: نگاهی به تاریخ معاصر ایران. نویسنده: علی صفایی حائری. ناشر: انتشارات لیلت القدر. کتاب نگاهی به تاریخ معاصر ایران مجموعه ای از دست‌نوشته های استاد علی صفایی حائری است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1354 به رشته تحریر در آمده است. این دست نوشته که درباره تاریخ معاصر است، حکایت از دغدغه های استاد در آن سالها دارد که نه به شکلی اساسی بیانگر تاریخ معاصر ایران است و نه نقد و بررسی کاملی از وضعیت تاریخ معاصر کشورمان. لذا نمیتوان از آن توقع ارائه مطالب تاریخی یا ناگفته های تاریخ را داشت، لیکن در خود ظرایفی دارد که خواندن و دانستن آن را برای دوستداران تاریخ معاصر جذاب میکند. دکتر محمد رسول طبیعی که کارشناس ارجمند برنامه کتاب گفت ما را با محتوای این کتاب ارزشمند آشنا میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هممون این جمله رو شنیدیم که تاریخ چراغ راه آینده است و این نشون دهنده ضرورت مطالعه تاریخ و آثار و کتاب‌های تاریخی هست. اما سوالی که اینجا وجود داره و می‌خوایم بهش پاسخ بدیم اینه که ما هر کتاب تاریخی رو مطالعه کنیم و هر جوری مطالعه کنیم این کفایت می‌کنه و می‌تونه مصداق چراغ راه آینده باشه؟ قطعاً پاسخ به این سوال خیر هست. مطالعه تاریخ یک ضرورته اما کافی نیست، بلکه راه و روش خودش رو داره. در کنار این که ما باید کتاب‌های خوب تاریخ رو انتخاب کنیم، در بین حجم زیادی از کتاب‌هایی که به ویژه در یکی دو دهه اخیر منتشر شده و کتاب‌هایی که از سابق در حوزه تاریخ وجود داشته، اولا ما باید کتاب‌های خوبی رو انتخاب کنیم و بر اساس یک سیر مطالعاتی پیش بریم. ضمن این که نوع نگاه ما به تاریخ هم و روش مطالعه‌مون هم باید متفاوت باشه و در کنار همه اینها اون دریافت و برداشتی که ما از اون محتوا داریم، تازه این مواد خام رو در اختیار ذهن و مغز ما قرار میده تا اون کار اصلی رو انجام بدیم. اون کار اصلی چیه؟ تحلیل کردن اون. وقتی ما این محتوای تاریخی رو تحلیل میکنیم، حالا میتونیم یک دریافت ها و برداشت هایی داشته باشیم که حالت درس و آموزه و عبرت داره و این همون چیزیه که میتونه چراغ راه آینده ما باشه و مثل فانوس مسیر ما رو روشن کنه. خیلی از کتاب‌های تاریخی صرفاً اومدن به توصیف وقایع و رخدادهای تاریخی پرداختن. برخی از کتاب‌ها هم به تحلیل اون پرداختن. اما آیا کتابی داریم که روش توصیف و تحلیل رو به ما یاد بده؟ به ما بگه چطور اصلا باید تاریخ رو مطالعه کنیم؟ چطور باید تاریخ رو برداشت کنیم؟ چطور تحلیل کنیم و چطور از اون در زندگی فردیمون، در زندگی اجتماعیمون استفاده کنیم؟ امروز میخواییم کتابی رو معرفی کنیم که به ما روش مطالعه تاریخ رو یاد میده. کتاب نگاهی به تاریخ معاصر ایران اثر استاد علی صفایی حائری دقیقا همین کار رو انجام داده.
شنونده کتاب گفت هستید و به رسم همیشگی در این لحظه بخش نخست صحبت‌های دوستانمون درباره موضوع کتاب برنامه امروز رو می‌شنویم.
شما چیزی در مورد تاریخ معاصر ایران میدونید؟ واسه من خیلی بحث جذابیه، همیشه دنبالش هم که بخونم و ازش بیشتر بدونم.
آره اتفاقا من چند روز پیش یه کتابی خوندم، ولی راستش یه جور دیگه خوندمش. مثل درس تاریخ برام خشک نبود و نویسنده تاریخ ایران رو از دوران صفویه تا قبل از انقلاب اومده بود به خوبی تحلیل کرده بود. اتفاقا در موردش با خانم محمدخانی و خانم معظمی هم صحبت کردید.
آره کتاب جالبی بود چون که روی نقش مردم و روحانیت تمرکز کرده بود. یعنی میدونیم چجوریه؟ میگه که جنبش ها علت این که اصلا موفق شدن به خاطر این بوده که مردم همراهشون بودن، مردم با هم متحد بودن و اینجوری نبوده که حالا صرفا دستور بالا به پایین باشه. حالا نظر شما چیه خانم معظمی؟
درسته، من و خانم فرخوند هم با همدیگه صحبتی داشتیم و حالا من چیزی که از این کتاب فهمیدم این بود که تاریخ فقط شاه و حکومت نیست و مردم و باورهاشون هم توی تاریخ خیلی نقش مهمی دارن و این باعث میشه که ما تاریخو بهتر بفهمیم و برامون جالبتر باشه.
دقیقاً خانم معظمی. و نکته دیگه این که کتاب با یک زبان خیلی ساده نوشته شده، حتی کسی هم که نمیتونه تاریخ رو بخونه و بفهمه به راحتی میتونه داستانهاش رو تحلیل کنه.
منم برای تاریخ معاصر ایران کتابی مد نظرمه که نمیاد بگه مثلا فقط فلان پادشاه توی فلان تاریخ به دنیا آمد یا رفت و فلان جنگ اتفاق افتاد. به نظرم کتابی خوبه که بیاد بپرسه خب که چی؟ اصلا این اتفاقا چه اثری روی فکر و ایمان و زندگی مردم گذاشت؟ اصلا ما از این تاریخ چه درسی میتونیم بگیریم؟ یعنی به جای اینکه فقط بیاد یه عالم اسم و عدد بهت بده، میخواد با گذشته حرف بزنی و ازش سوال بپرسی تا بفهمی امروز اصلا کجای کاری؟
درسته دنیا. جالبه بدونی که این کتابی که من خوندم از سال 1354 در اوج فضای فکری و مبارزاتی که تو اون دوران بوده نوشته شده و فقط یه گزارش تاریخی خشک و خالی نیست و بلکه یه پروژه خودشناسی جمعیه و یه جورایی میشه گفت که زیستنامه روحی ملت ایرانه.
اتفاقا فرهناز، من یه کتابی خوندم به اسم تاریخ معاصر ایران.
آره همین کتاب.
دقیقا همین کتابه، چون این ویژگی هایی که میگی خیلی به این کتاب میخوره. ولی خب جالبش میدونی چیه؟ اینه که نویسنده از همون سطرهای اول کتاب مخاطب رو با یه پرسش عمیقی که ایجاد کرده درگیر میکنه. پرسش اینه، اینکه اصلا تاریخ ما آیا واقعا یه تاریخ جبریه؟ یه تاریخیه که حالا از پیش نوشته شده و ما مثلا محکوم شدیم به این تاریخ، یا نه مثلا یه مسیری بوده که خودمون این مسیر رو انتخاب کردیم، اون کاستی ها، اون بصیرت ها، اون توانمندی ها رو تو مسیر زمان قشنگ داره بهمون نشون میده. این دوتا سوال خیلی سوال قشنگیه که منو به عنوان یه مخاطب درگیر کرده.
به نظر منم این کتاب فقط یک کتاب تاریخ خیلی خشک و قدیمی نیست. نویسنده اومده این تاریخو برای ما خیلی زنده و جالب تر کرده و ما میتونیم از اون برای درک بهتر امروزمون و آیندهمون استفاده کنیم. برای نویسنده این متن این کتاب مثل یه آینه بوده که گذشته، حال و هشدارهای آینده رو همه رو با هم بهش نشون میداده. و این کتاب فقط یه بررسی تاریخی ساده نیست، اومده مثل یک فکر اونو نشون داده.
این کتاب مثل این نمیمونه که فقط یه عالمه عکس و اسم جلوت بذار و بگه نگاه کن چه اتفاقی افتاده، بلکه واقعا شبیه یه راهنمای سفر میمونه. مثلا فرض کن میخوای یه سفر طولانی بری، این کتاب بهت یه نقشه خیلی فشرده و دقیق میده که توش فقط چکیده مهمترین شهرها و پیچ و خمهای جاده نشون داده، از مشروطه که اول راه با همه پیچیدگی‌هایی که داشته از اینجا رد میشه، بعد از دوران رضا شاه و محمد رضا شاه با همه تغییرات سریع و عجیب و غریبش رد میشی. نکته قشنگش اینه که توی این نقشه فقط اسم شهرها رو نمیبینی، ولی یاد میگیری که چرا این مسیرها اینجوری شدن و این سفر چه تأثیری روی مسافرها که همون خود مردم هستن گذاشته. خلاصه که دوستان، کتاب تاریخ رو به یک داستان پرمعنی تبدیل میکنه که میتونی باهاش ارتباط بگیری.
یه چیز جالبی که من در موردش خوندم اینه که این کتاب مثل یه آدم کنجکاو و ریزبینه که فقط به خبر چی شد اهمیت نمیده. یعنی یه جورایی میشه گفت سوال اصلیش اینه که اصلا چرا اینجوری شد. میپرسه داستان چیه؟ چه چیزایی دست به دست هم دادن که این اتفاق افتاد؟ و بعد از همه مهمتر میپرسه حالا چی؟ این قضیه روی روح و روان ما مردم، روی فرهنگمون، روی طرز فکر جمعیمون اصلا چه اثری گذاشت؟ به نظرم این کتاب مثل یه پزشک حاذق میمونه که میگه فقط بیمار تب داره، بلکه میخواد بفهمه اصلا علت اصلی اون تب چی بوده.
از رادیو گفتگو کتاب گفت رو میشنوید و در این بخش برشی از کتاب نگاهی به تاریخ معاصر ایران رو با اجرای سرکار خانم ناهید طاقتی میشنوید.
من هنوز باورم نمیشود که شوروی و آمریکا در برابر هم باشند. آنها با هم هستند و با هم یک دست شدند تا جهان سوم را غارت کنند و این است که با هم رفاقت کرده اند و کشورها را تقسیم کرده اند. در یک جا شوروی پیش می تازد و در جای دیگر آمریکا، و جنگ های محلی برای مصرف تسلیحات و فروش اسلحه آنها خیلی مهم است و خیلی بجاست. اگر بنا بود مصر و اسرائیل، اعراب و اسرائیل از روز اول با هم صلح و صفا کنند و یکدیگر را بپذیرند که این همه اسلحه فروش نمی رفت و پایگاه برای شوروی و آمریکا درست نمی شد. من می خواهم درباره ایران از زمان صفویه تا قاجاریه تا پهلوی و تا امروز چیزی بگویم و از آن چه به امروز و فردای ما مربوط شود چیزی بنویسم، و این نه به این خاطر است که در این قسمت‌ها چیزی نوشته نشده، بلکه به این خاطر است که نوشته‌ها گوناگون است و از دریچه‌های مختلف و با دیدهای متفاوت. در نتیجه جایی برای دید ما هم هست و دریچه‌ای پیش روی ما نیز باز می شود. از آن روز که آریایی ها به سرزمین ایران رسیدند و در شمال غربی مات ها و در جنوب کنونی ایران پارس ها مستقر شدند و از آن روز که امپراتوری بزرگی تشکیل دادند و در طول قرن ها با قدرت های دیگر گلاویز شدند و از آن روز که بر اثر درگیری ها ضعیف شدند و بر اثر اطراف و تجمل از درون پوسیده شدند و به خاطر طبقات و اشرافیت طعمه اعراب گردیدند و از آن روز در دست اعراب ذلیل شدند و دوباره سر برافراشتند و به سرکشی پرداختند و عاقبت به استقلال رسیدند. از این روزها می گذرم چون بحث درباره این همه فرصت بیشتر و موقعیت آزادتری می خواهد. از این گذشته در این قسمت‌ها کتاب‌هایی نوشته شده است و بحث‌هایی سرشار گردیده است. من می‌خواهم درباره ایران از زمان صفویه تا قاجاریه تا پهلوی و تا امروز چیزی بگویم و از آن چه به امروز و فردای ما مربوط می‌شود چیزی بنویسم و این نه به این خاطر است که در این قسمت ها چیزی نوشته نشده، بلکه به این خاطر است که نوشته ها گوناگون است و از دریچه های مختلف و با دید های متفاوت و در نتیجه جایی برای دید ما هم هست و دریچه ای در پیش روی ما نیز باز می شود.
با سپاس از همکارمون خانم طاقتی، بخش دوم صحبت‌های کارشناس محترم جناب دکتر تبیک رو می‌شنویم.
نگاهی به تاریخ معاصر مثل خیلی از آثار دیگه نویسنده اون، یعنی علی صفایی حائری معروف به عین صاد، بیشتر از این که اصطلاحاً دنبال این باشه که ماهی به دست مخاطب بده، می‌خواد ماهیگیری رو یاد بده. یک مهارت و ابزار بسیار ارزشمندی که کمتر کتابی اون رو در اختیار مخاطبای خودش قرار میده. درسته که محتوای کتاب بر اساس دغدغه‌هایی که نویسنده داشته و اون چارچوب فکری و ذهنی اون تدوین شده و موضوعاتی در تاریخ صفویه و بعد از اون تا دوره پهلوی رو بیان کرده، به زندگی افرادی مثل امیر کبیر، میرزا کوچک‌خان جنگلی، سید جمال الدین اسدآبادی و مبارزات اونها پرداخته، اما قاعدتا در یک کتاب خیلی کم حجم حدود 100 صفحه‌ای نمیشه تاریخ گفت و نویسنده هم اصلا بنا نداره در اینجا خیلی به توصیف وقایع تاریخی بپردازه، بلکه اینها رو اصطلاحا به عنوان موضوعات و موارد داره مثال میزنه برای اینکه بگه چطور باید به وقایع تاریخ نگاه کرد، چطور باید از زاویه دیدمون در تحلیل درست رخدادهای تاریخی استفاده کنیم و چطور میشه از اونها برداشت کرد تا در آینده از اونها بشه بهره برد. این کتاب با اینکه حجم کمی داره، اما آموزه هایی رو برای ما داره که از اون میتونیم در مطالعه سایر آثار تاریخی هم استفاده کنیم. به هر حال مهارت چیزیه که باید اون رو آموزش دید و تمرین کرد. نویسنده در این کتاب یاد میده که چطور باید تاریخ رو خوند، چطور باید این مهارت رو به دست آورد که با یک نگاه درست، نه با یک عینکی که از قبل زده شده و پیش داوری، یا مثلا با نگاه‌های سطحی نگر و تقلیل گرایانه، هیچ کدوم از اینها رو توصیه نمی کنه، بلکه یاد میده چطور میشه یک نگاه درست و عمیق به محتواها و رویدادهای تاریخی داشت، چطور میشه اونها رو درست فهمید، چطور میشه زوایا و ابعاد مختلف اون رو درک کرد و نهایتاً چطور میشه از اینها استفاده کرد و بهره برد برای آینده، و در واقع چطور میشه این مثالی که زده میشه که تاریخ چراغ راه آینده است رو در مطالعه این کتاب ها و تحلیل اونها به کار برد.
از دکتر محمد رسول تبیک صمیمانه سپاسگزاریم. همچنان با کتاب گفت همراه شما هستیم و با هم بخش دوم گپ و گفت دوستان درباره موضوع کتاب نگاهی به تاریخ معاصر ایران رو میشنویم.
این نگاه کلی بهت کمک میکنه که نه تنها تیکه های پرت تاریخ رو مثل پازل کنار هم بذاری، بلکه بفهمی اصلا چرا تاریخ ایران این همه بالا و پایین داشته و از توش درسای عملی و مهمی برای زندگی امروزت بگیری. و تاریخ اینطوری دیگه یه مش اتفاق خالی نیست که قرار نباشه دیگه ازش درسی رو بگیری.
اتفاقا درسته، همینی که اشاره کردی، چون به دنبالش استاد صفایی اومده یه جهانبینی عمیق و وسیع رو انجام داده و به دنبالش اومده به دو تا نکته مهم اشاره کرده، یکی امتحان ایمانمون و یکی آزمون آگاهیمون. یعنی اینکه ما اینقدر آزموده شدیم، آزمورد آزمایش قرار گرفتیم که اون رشد آگاهیمون افزایش پیدا بکنه و حتی ایمانمون چندین و چندین بار مورد امتحان قرار گرفته، ایمانمون به خودمون، به مردم، به خدامون، به کشورمون، و حتی اومده دوره‌های متفاوت و مورد تحلیل و بررسی قرار داده، اونم خیلی واضح و روشن. مثلا اینکه دوران قاجار یه دورانی بوده که ما از نظر هویت فروپاشیده شدیم و حتی این باعث شد که به تدریج دچار از خود بیگانگی بشیم و این باعث شد که در این دوران ملت ایران به مرور و آروم آروم اون استقلال فکریش و اقتصادیش و ایمانیش رو از دست بده، حالا چه به صورت خودآگاه چه به صورت ناخودآگاه، و این آروم آروم باعث شد که اون قدرت‌های خارجی تصمیم بگیرن که تو تمام زمینه‌های کشوریمون، حالا چه اقتصادی باشه چه فکری باشه چه ایمانی باشه، خیلی ریز قشنگ نفوذ کردن.
بذارید صحبت‌های فاطمه جان رو کامل کنم. اینو با اینم بگم که به باور اون نویسنده، مردم و حتی نخبگان به جای تفکر انتقادی، تولید علم و اتکا به خودشون، به تقلید سطحی روی آوردن و خودشون رو خیلی دست کم گرفتن. این نویسنده اومد که دوران پهلوی رو به دوره استعمار نوین فرهنگی یاد کرد، دوره‌ای که توی اون ظاهر کشور با شتاب غیر طبیعی مدرن شد و پیشرفت کرد، اما روح، هویت اصیل ایرانی اسلامی و سرمایه اجتماعی ایران خیلی ضعیف و تحقیر شد.
ببینید بچه‌ها، توی اون زمان حالا فقط زورگوی حکومت نبوده، از نظر خود اون نویسنده مشکل واقعی این بود که می‌خواستن هویت و ایمان مردم رو بکنن و به جاش یه جور تقلید کورکورانه از غرب رو جا بندازن. و به نظر من نکته که خیلی اینجا مهمه و خودش رو نشون میده اینه که اونا به دنبال این بودن که اگر بیان و به بیگانگان وابسته بشن میتونن اون کشور رو نجات بدن، کشورشون نجات بدن، در صورتی که اون مشکل رو باید از داخل کشور حل میکردن و این بیلیاقتی های پادشاهان قاجار بود که کشور رو در یک مخاطره عجیبی انداخت. به همین خاطر انقلاب اسلامی فقط عوض کردن رئیس جمهور نبود، یه قیام درونی بوده، یه جنبشی که از دل ایمان خود مردم در اومده.
ببینید بچه‌ها، به نظرم این تحلیل‌ها قطعا خیلی عمیق و چالش برانگیزه و واقعا باعث میشه که آدم به فکر فرو بره و دیدت رو نسبت به تاریخ کاملا عوض کنی. اما خب اگه بخوایم منصفانه صحبت کنیم، باید به این نکته اشاره کنم که این کتاب خالی از یک سری نقطه ضعف‌های احتمالی نیست. به نظرم بعضی از تحلیل‌هایی که تو کتاب ارائه شده درسته که خیلی جذاب و الهام بخشه، اما خب بیشتر به برداشت شخصی خود نویسنده شباهت داره تا به یه سند دقیق و بی‌طرف تاریخی.
صادقانه بگم تو این کتاب کمتر میشه نمودار و آمار اقتصادی یا ارقام دقیق پیدا کرد. پس اگه کسی دنبال یه تحلیل کاملا دانشگاهی پر از داده و مرجع باشه، شاید این کتاب به دلش نشینه و حس کنه یکم از واقع نمایی علمی فاصله داره. اما خیلی قاطعانه میتونم بگم که برای فهمیدن کلیت قضیه، فرهنگ و ذهنیت مردم و علت واقعی رخدادها و نفهمیدن چیزی که پشت صحنه میگذره، این کتاب واقعا یه شاهکاره. این کتاب تاریخ رو تو سر آدم میندازه، نه اینکه فقط ازش صرفا تعریف کنه.
بچه ها، اتفاقا تحلیلی که این کتاب کرده واقعا یک تحلیل عمیقیه و خیلی هم دقیقه، به نحویه که مثلا سبک و زبان این کتاب اونقدر قشنگه، اونقدر هنرمندانه است که اصلا نه خشکه نه پیچیده است، نه اینکه حالا دانشگاهی باشه یا حتی مغرورانه، و به جاش یک زبان خیلی صمیمی داره، روان، پرسشگره و باعث میشه که من مخاطب تمام اون خلأهایی که و سوالاتی که توی ذهنم در مورد تاریخ ایران هست قشنگ بتونم به اون جواب برسم، اون خلأها رو قشنگ برای من پر میکنه.
از همکاری این دوستان با برنامه کتاب گفت سپاسگزاریم. فرصت ما در این برنامه هم به پایان رسید. به یاد داشته باشید برای آنکه کتاب ها در ذهنتون بماند، گفتگو بهترین راه است. تا درودی دیگر. کتاب گفت، گوینده حسین شفیعی، گوینده ی میان برنامه ناهید طاقتی، کارشناس دکتر محمد رسول تبیک، صدا بردار پرنیا شفیعی، نویسنده و تهیه کننده مهدی دادجو.
آنچه شنیدید کتاب گفت بود که تقدیمتون کردیم. اینجا صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو.
نسیم دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز. رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی. نظر به این که حال و روز ما خراب است، رسیدگی به وضع حال ما صواب است. تو ساقیا بیا و چاره ای دگر کن، همه غروب دل گرفت را به در کن. چرا بخت بس در به در نمیشه، سیاهی نمیره دست به سر نمیشه. چرا خنگ از لبای بست دوره، چرا راه شب سیاه و سوت و پوره. ستاره تا کجا دویدیم ولی به ناکجا رسیدیم. ندیدیم ستاره گر گرفته از تر، به گوشه ای نشسته در سیاهی شب. چرا باشه ساقی به نور باده بر رو جان ما
دقایق پاییزی شما پر از حس بهار باشه. هموطنان عزیزم، در فصل پاییز هستیم و جشنواره انار در دو نوبت آبان و آذر برگزار میشه. به همین بهانه و با توجه به مشکلات کشاورزی مانند آبیاری، خاک، تغییرات اقلیمی و بسیاری مسائل دیگه، پیشنهاد شما برای توسعه بخش کشاورزی و رفع مشکلات اون چیه؟ این سوال پیامکی ما هست در به وقت گفتگو. شما هم از طریق 301035 پیام هاتون رو به ما میرسونید.